بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. ومتعني بالاقتصاد. صحبت در معنای دوم اقتصاد بود که گفتیم عبارت است از میان روی در همه کارها، که یکی از اصول حاکم بر سیره نبوی است، سیرته القصد و سنته الرشد، رفتارش میان روی و طریقه اش راهنمایی بود. اشاره کردم که مقصود از میان روی حرکت میان حق و باطل نیست، بلکه مقصود اینه که صراط مستقیم و سبک صحیح زندگی راهی است که دور از افراط و تفریطه. لا تر الجاهل الا مفرطا او مفرطا. در واقع این معناست که پاسخگوی همه نیازهای مادی و معنوی، دنیوی و اخروی است و چنین راهی است که مطابق حق و منطبق با موازین عقلی و علمی است. امیرالمومنین علیه السلام در روایتی که مرحوم صدوق در معانی نقل میکنه، در تفسیر صراط مستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، می‌فرماید فاما الصراط المستقیم فی الدنیا فهو ما قصر عن الغلو برتفع عن التقصیر و استقام فلام یعدل الی شیء من الباطل. صراط مستقیم در دنیا همون راهی است که از افراط و تفریط دوره، راه میان است و راه میانه است رو معنا می کند اندکی به باطل انحراف نداره. یعنی وقتی منحرف شدی از صراط مستقیم، یا می افتی تو افراط یا می افتی تو تفریط. و بر این پای است که جامعه ای که در زندگی از برنامه های معتدل و دور از افراط و تفریط زندگی میکنه، از این برنامه این چنین زندگیش رو با این چنین برنامه تنظیم کرده، از منظر قرآن امت وسط نامیده شده. این خیلی جالبه. آیه 143 بقره و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیده. حالا توضیح بیشتر در این زمینه در جلسه بعد خدمتون عرض میکنم. خب، ما رسیدیم در جلسه گذشته در بحث رجالی جناب ابو جمیل مفضل بن صالح. عرض کردیم که آیت الله خویی نظرشون این است که این شخص ضعیفه، تضعیف کردن، ولی دلایلی که آوردن چهار تا اشکال کردیم به این دلایل. عمده دلیل ایشون صحبت نجاشی بود که عرض کردیم اولا نجاشی در شرح حال خود این ابو جمیله هیچی نگفت. خب اگه واقعا این ضعیفه، پس چرا در شرح حالش نیورد؟ در یه جور دیگه بود. ثانیا اون عبارتی که در ترجمه جابر بن یزید جعفی گفته اونم دلالت نداره، ممکن هم اشاره بشه به تضعیف ابن قزاعی. اونجا نه ایشون، بله بله درسته، فرمودن درسته، چیزی دلالت نمی‌کنه، خودش نظر خودش رو نمیگه اینجا. اینجا هم که مثل نظر نظرش همینجا هیچی نگفته، اونجا میگه بعضی از ضعف و قوم ضعیفم اینا، بله این جهل شدن، ولی نظر خودش رو نمیگه. نکته سوم میگه تضعیف ابن قزاعی در این طور موارد و به خصوص این مورد این قابل اعتماد نیست، چون تصور میکرده این غلو هستش، این روایتی که نقل کرده، و اون استدلالی هم که میکنه که آیه خویی میگه کذابون چیز این هم تیکر آورده که بعیده، آیشون اصلا کتاب رو آیه خویی قبول نداره، حالا اشاره میکنم که کتاب ابن قزاعی باشه، اون وقت توی متن درسشون میگن کذاب و وضاع هست، چجوری گفتن نمیدونیم، ولی به هر حال تو سند این روایت شخصی است به نام علی ابن محمد ابن زبید که این خود آقای خویشون رو تضعیف کرد. بنابراین این دلائلی که ایشون آوردن هیچ یک از دلائل موجب تضعیف آقای ابو جمیله نمیشه. حالا ایشون میفهمن برخلاف نظر آقای خویی که این علی ابن زبیر رو توصیق نکرده، تضعیف کرده، ما بگیم نه خیلی خوب قبول فرمایش شما، اصلا این موثق، این روایت هم درست، یعنی این که اومده گفته من جعل کردم، آقای ابن قزائری گفته من جعل کردم، علیه کی جعل کردم؟ علیه معاویه جعل کردم. انتصاب کتابم به ابن قزائری اینم بپذیریم، چون آقای خویی انتصاب رو نه آقای خویی قبول داره انتصاب این رو به قزائری و نه آقای آقا بزرگ تهرانی صاحب ازدریه، اونم قبول نداره انتصاب این کتاب، بر فرض اینو بگیم هیچ قبول. حالا روایت بزرگانی که حالا اشاره میکنیم این چجوری توجیه کنیم؟ یعنی اینا اعتماد کردن، یعنی امثال ابن ابی عمر صفوا، امثال بزرگانی که حالا اشاره میکنیم به عدهشون، چطوری از یه آدمی که خودش میگه من وعظ کردم روایت نقل میکنم؟ چند تا وجه قابل تصور. وجه اول تو ذهن بعضی از دوستان هم آمده بود، جعل کردن برای طعن در افرادی مثل معاویه این به عدالت ضرری نمیزنه، به سایر روایت او هم ضرری نمیزنه. چرا؟ ایشون میفرمان هرچند ما این روش رو نمیپسندیم که آدی که انسان بیاد چیکار کنه به خاطر یک کسی رو خراب کنه چیزی جعل کنه علیهش، ولی ممکنه کسی نظرش این باشه. وقتی ایشون میفهمن شخصی در یک جا مطلبی رو استثنان جعل کرده باشه، در جای دیگه این کارو نکرده باشه، اگر دلیل معتبری برای اعتماد اون شخص وجود داشته باشه، مثل اینکه افراد مهم بر مطالب دیگر او اعتماد کردن که این کردن، این طریقه نامتعارف ایشون میگه، ولی کم به روایت دیگه صدمه ای نمیزنه. آره دی همون خفتیم میگه، نه نه اون اینجا نقل نکرده، آره آره گفته نه این نامه نامی که لابد هستش دیگه، نامه او به محمد من بگه لابد هست دیگه. اینجا نقل نکرده اونش کار ندارم. خلاصه اگر کسی تخته اشخاص مبدع را که برای اسلام خطرناک هستن جایز بداند، منافاتی ندارد که سخنان دیگر او پذیرفته شه. بحث ما اینه که مانه نداره ابی جمیله فرضاً همه اینها گذاشته، اصلا ثابت نیست همچی هستی، بر فرضاً بگیم همچی چیزی ثابت هست، این ضرری به سایر روایت او نمیزنه. من میخوام برای تأیید این فرمایش ایشون عرض کنم که ممکنه اصلا ابن، اگر بخوایم این حرفی بزنیم، مبتنی بر این روایت بشه. روایت بیارید آقای. روایت از مرحوم، یعنی این که جعل کردن اشکال نداره، بلکه مأمور به در اینطور موارد طبق این روایت ها. حالا توضیح میدم، حالا اونم میگم نظر مخاصم عرض کنم. احسن یادسته، خوبه. خدمتتون عرض کنم که حالا عبارت شیخ هم میخونیم اینجا. روایت اینه، سندش هم صحیحه، سندش معتبره. ملاحظه میکنید که سند معتبری هستش. حدیثی از پیغمبرش هم سالسان محمد بن یعقوب هم نقل میکنه، وسائل هم نقل کرده. اذا رأیتم اهل الریب والبدع من بعدی فاظهروا البراءة منهم، از آنها بیزاری نشون بدید. و اکثرو من سبهم والقول فیهم والبغیه، ناسزا و خلاصه بدگویی اونها رو زیاد کنید. و باهتوهم، بهتان با آنها بزنید. کی لا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام، طمع در فساد اسلام نکنن، اسلام خواهد. و مردم بترسن. و حذرهم لا یتعلمون من بدعهم، یک تو الله لکم ذالک حسنات و یرفع لکم به درجات و الاخره. این هیچ ضرری نداره، میگه اصلا ثواب هم داره انسان بهتان. حالا بهتان یعنی چی؟ کسی میتونه بگه فرق تهمت و بهتان چیه؟ یعنی چی؟ ببینید بهت الان خیال میکنم بهتان و تهمت یکیه. نه، بهتان یه چیز لغت اشاره، ولی چن خود این که میگه بهتان نزن یا تهمت نزن، تهمت زدن و بهتان زدن چه فرقی داره با هم؟ تهمت از وهم است، بهتان از بهت است. این دوتا با هم دیگه فرق دارن. به همین جهت ما در دانشنامه قرآن و حدیث نه بهتان بله نه نه آره آره اشده درست، ولی چند بهتان اونه که میداند دروغ میگه. توجه کردید؟ دروغی رو جعل میکند، میداند که اون بدبخت اینجا اصلا حیرت میکنه، عجب من این کارو کردم. اینجوری میگه رفتی تو مثلا به بری، میگه تو رفتی فلان عمل زشت انجام می من. دومی ولی تهمت از وهمه، یعنی بر اساس سوء ظنه. تهمت از وهمه، یعنی بر اساس کسی سوء ظن داره، میگه احتمال میگه از اینجا رفت، این میگه رفته حتما زنا کنه، میگه علم نداره ها. بنابراین بهت اینجا اون چیزو نمیره، کسی رفته میگه کسی از مدار خیلی سوء بره متهم میشه. در روایت هم داره میگه خودتون در این مزال اتهام قرار ندید، یعنی چی؟ یعنی کاری نکن که مردم به تو سوء زن. به همین جهت روایات تهمت رو ما در سوء زن باید ببینیم، توجه کردید؟ سوء زن. ولی روایات بهتان رو در خود بهتان. در آیه افک میگه سبحانه که هازا بهتانون عظیم. قضیه افک یعنی میدونید که شما میدونید دروغ میگید و نسبت به زن پیغمبر یه افترایی میبندید. توجه کردید؟ بهتان اونجا گوینده میداند ولی کن تهمت نمیداند، سوء زن. خب اینجا اصلا اومدن بعضی از فقها، حالا شیخ انصاری فتوا نداده، یه جوری میگه که حالا از عبارت میخونیم، ولی کن بعضی از فقها فتوا دادن به ظاهر روایت. اگه شما این جامعه فقه رو بزنید، بعضی میگن به ظاهرش بیشه بختان زد. شاید عقیده ابن غزالی همین بوده که میشه روایت صحیح هست، ظاهرش هم اینه که میشه از بختان زد، میخوام خرابش کنم دیگری رو. حالا بله، حالا شیخ هم میگیریم قوله باهتوهم محمولون علا اتهامهم و سوء زن بهم، یعنی به اینها سوء زن داشته باشید احتمال اول. به ما یحرم اتهام المؤمن به، من یقال لعله زانن، شاید مثلا زنا کرده، شاید زار است. و کذا اذا زاد بعد ذکر ما فی دیس ما فی من باب المبالغه، یعنی از با مبالغه اینجوری کنه. حالا کسی که بود که به کسی شاید زنا کرده، کسی خراب نمیشه که با میگه شاید هم نکرده، حالا ایشون میدونه. و یحتملو، ایشون احتمال اون برش هم میده، یعنی اون نظر اونا رو هم چیز نمی کنه، میگه یحتمل ابقاهو علا ظاهره، این احتمال هم درسته. کسی بگه نه من بر ظاهر روایت فتوا میدم، به تجویز چیز علیهم لعجل المصلحه، فان المصلحه تنفیر الله لعن، فان مصلحه تنفیر الخلق عنه اقوام ناشرت کذب. خب چیز فساد داره، ولی که اون مصلحت این که مردم از اینا دور بشن بیشتره. حالا بذارید نظر آقایون رو بگم، که دو تا نظر بگم بعد خودم جنبندی هست. علامه مجلسی میفرماید که در میگه و ظاهر ان المراد بالمباحه الزامهم بالحجه القاطعه و جعلهم متحیرین لا یهیرون جوابن کما قال فبهت الذی کفر. این احتمال به نظر من احتمال خوبیه، که این از مباحه از بهت الذی کفر، یعنی وقتی که گفتش که فان الله، گفت انا اوهی و امید، اون آقا نمرود بود، قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت، قال انا اوهی و گفت منم میکنم. گفت چی؟ گفت یه نفری که آورد گفت اینو گردنشو بزن، اینو زنده، اینو آزادش، این که کشتنی بود گفت آزادش کن. خب پس اینو من زنده نگه داشتم اونم بود. حضرت ابراهیم گفت فان الله یهدی شمس من المشرق فأت بها من الغرب، خب تو هم میگی من خدا هستم، خدا از این وقت چه از این وقت در بیار، تا بوهته لذی کفر مفوت شد. بوهته رو از این ریشه بگیریم، باهتو هم یعنی یه جوری افشاگری کنید علیه اینها، چون دروغ میگن دیگه، آدم بسعت گذار دروغوز، افشاگری علیه اونها را به گونه ای تنظیم کنید که اینها مفوت بشن. این احتمال به نظر. و یحتمل ان یکون من البهتان للمصلحه، فان کثیرا من المصابی یعدها الناس اکثر الناس محاسن خصوصا العقائد الباطله والاول و ازهر، یه اون احتمال اولی بهتره. جعال بهته بهتن اخذه بغتتن، به این معنا بگیریم باهتوهم رو، یعنی اخذه بغتتن بگیریم. به نظر ما اینه که اینجا این بحث من مفصل در همین مقدمه قرآن و حدیث کردم، همین می آوردید اینجا دیگه، من از دانشنامه قرآن و حدیث آوردم اینجا، که مقصود از باهتوهم در حدیث تجویز نسبت دادن کار خلاف و بدعت نیست. مثلا بگی آقا این من میدونم که این زنا کرده، من میدونم این لباس کرده. چرا؟ شد که این طور رفتارها نه تنها به زیان اونها تمومشه، به نفعشونه. خب میان اثبات میکنم، میگه خب با کی زنا کردم، کجا کردم، چه جوری کردم، خب میمونه. پس میگه همه حرفای دیگه تون هم همینجوره. به نظر ما این درست نیست، نه تنها به زیان نیست، بلکه با تلاش برای اونها، تلاش اونها برای اثبات بیگانه، برای روشن شدن واقع برای مردم، وسیله اونها میشه مظلوم نمایی بطی به درگذار میشه و بی اعتبار دادن سخن منتقدان میشه. این درست نیست. در نهایت بهتان زدن به بدعت‌گذار نه تنها به ضرر شیخ مصلحت نیست، که احتمال دوم شیخ هست، بلکه به سودشه. بنابراین یا باید گفتش همون سخن علامه مجلسی رو پذیرفت، یا میتوان گفت از مقصود از بهتان اصطلاحی نیست، و نه بهتان اصطلاحی، نه بهتان لغوی. یعنی در مواردی که غیبت اهل ایمان بهتان محسوب می شود، درباره بدعت گذاران حکم بهتان را ندارد. حالا یک کاری کردن، ما اهل ایمان اگر یک کاری کردن که نمیتونیم بگیم که، ولی که برای منظور به منظور موازی بعد غیبت اونها اشکالی نداره، یعنی کاری که کردن رو نسبت به اونها بدیم اشکال نداره. به هر حال ممکنه ابن غزایری چی باشه از این باب باشه. تو همین فقهای فعلی هم نگاه کنید، شما باهیتون رو بزنید، مثلا فتوا دادن بعضی تو اون جامعه فقه بزنید، بعضی طبق این روایت گفتن ظاهر این روایت بهتان زدن، ولی به نظر من باهیتون هم احتمال اول مجلسی مرحوم مجلسی درسته. خب این یه بحث. وجه دوم اینه که خدمتتون عرض کنم که مرحوم شرف الدین با شیخ سلیم، همین کتاب از مراجعاتی که دیدم، بعضی از آقایون لاغوت دیدن اینایی که برای میخوام بحث کنم بعد از سنت، مرحوم شرف الدین یک کتاب از مراجعات نوشته که مباحثه خودشون با یکی از با شیخ سلیم رو ذکر کرده، شیخ عرفت درباره شیعه بحثی داشته و به سوالات او درباره تشیع پاسخ داده بود که این نوشتجات در ماجرای جنگ بین فرانسوی ها و مسلمانان در لبنان از بین رفت و خسارت مهمی به ایشان وارد شد، ولی مرحوم شرف الدین مضمون آن سوال ها و جواب ها را مجددا نوشت، هرچند این الفاظ شیخ الازهر و این پاسخ های او نبود. خب کتاب المراجعه خب یادش که نیستش که، ولی که این صحبت ها ابن رفته ولی دوباره نوشته. بله مضمونش بوده، مضمون سوال که شرف الدین در واقع این مضمون رو جعل کرده دیگه، چون دارای حافظه قوی بوده مضمون آنها رو نوشت. در اینجا هم بعید نیست که نامه معاویه محمد بن علی حقیقت داشته باشد، ولی چون اصلش از بین رفته بود ابی جمیل مضمون آنها رو وضع کرده باشد که نوعی نقل به معناست. البته نقل به معنا رو که نمیگن جعل، حالا ایشون احتمال اینجوری میدن. وجه سوم، ممکن است رساله معاویه به محمد ابن ابی بکر به صورت یک رمان تنظیم شده کرده باشد، چنانچه در موارد مشابه هم نیز وجود داشته. میگه حالا اینجا رمان نویسی که حالا الان خیلی هم مد شده. بله بعضی از بزرگان میفهمیدن که من برخواهد میخوام بخواهم یه مدتی رمان میخونم از فقها ها و علمای بزرگم، من میفهمیدن که بله من موقعی که میخوام برای این الفاظ این که خلاصه خیلی زیبا و این چیزا داره یه مدتی میخونم و بعد خلاصه خوابم میرم. حالا میگه به صورت رمان تنظیم کرده بوده که نه بچه سبو میشه، چون میگه بالاخره خلاصه شخصیت وجیهی چون ابی جمیله سخنی به معاویه ابن حکیم گفته باشد که اعتبار و حیثیت خود را خدشه‌دار نماید بعید به نظر. این حرف خیلی درسته، یعنی آدمی که واقعا بزرگان امت بهش اعتماد دهند، حالا میخونین از اسامیشون رو، این نمیشه بیاد وقتی که خیلی ها اینا قبولش دارن و مورد اعتماد هستن بیاد یه چیزی رو نقل کنه بگه من یه کاری کردم یا دروغ گفتم، یه چیزی بگه که خودش رو خراب کنه بشه. آقا این بله نمیگه همچین چیزی. بعد علا ایت تقدیرن ایشون میفرمان روایت ابی جمیل به نظر ما معتبر است، زیرا کتابش را حسن ابن علی ابن فضال نقل کرده، که این حسن ابن علی خودش از اجلا و ثقات و اصحاب اجماع و از او در اسانید روایات زیادی دارد و نیز اینم مهمه، فقهای طبقه سوم که همگی از نظر علمی و وثاقت در درجه اول قرار دارند از او اخذ حدیث کردند. چیا مثل ابن ابی عمر، چیا مثل صفوان، مشایخ ثلاثه، که اینا در واقع شیخ طوسی تصریح میکنه اینا لا یرمون بلا یرسلون الا عن ثقه، این دیگه این ستاشون دیگه هست، اونایی که بلا فاسطه اینها نقل کردن، حالا اونها معل واسطه شو کار نداریم، ولی اینه که بلا واسطه نقل کردن یه شکی نیست که اینا، یعنی شیخ طوسی در اونجا توصیه کرده در واقع این آقای این شخص رو. بله، یونس ابن عبدالرحمن، باز یونس هم که از فقهای معروف و جز اصحاب اجماع است، از او اکثار روایت، حالا یه روایت نقل میکنه، خب یه آدمی که خلص همش میگه من جعل میکنم، یه کسی مثل یونس ابن عبدالرحمن که از اجلاء فقها هست و جز اصحاب اجماع میاد زیاد ازش، حالا این فرض کنید یه روایت زیاد نقل کنه، نمیشه، یعنی چه قابل نیست. علی ابن حکم و جعفر ابن بشیر که درباره او گفتند، بله، روا عن ثقات و روا او عنه، یعنی هم افراد ثقه از او روایت کردند و او هم از ثقات نقل کرده. خب این نمیتونیم بگیم که یه همچین آدمی که خودش میگه من جعل کردم جائر ببین اینجای خود شیخ صدوق در مشیخه منبع یحظر راوی کتاب مصالح ابی جمیل است. خب شیخ صدوق هم یعنی به این اعتماد کرده. بزنتی باز یعنی بزنتی رو از این نقل شیخ صدوق از بزنتی از این یعنی این از بزنتی از اون نقل کرده. بر این اساس جمله کذاب یزع الحدیث که در رساله منصوب به ابن قذائری مربوط می شود، این مربوط میشه به اگر هم قبول کنیم، هرچند سندی هم نداریم برای اینکه این حرف رو زده باشه، میشه مربوط به روایت قلوب آمیز. خدا رحمت آیت الله مشکینی مثلا دیروز هم اشاره کردم، شو میفرمود که اون زمان زاهی گذشته این عقایدی که ما الان درباره ائمه داریم که مثلا بریز رو شفا میده، نمیدونم چیکار میکنه، این کارهایی که ما داریم الان از ائمه میخوایم، اینا کسی معتقدات تو بعض از روایات اینا قلوب میدونستن مثلا اینجوری. بنابراین ما نمیتوانیم، حالا اینا چرا این چرا قلوب نسبت میداده؟ اینو میگفتن مضمون ابن قذائری. ابن قذائری اونایی که از طریق متن شناسی گفته که این روایت ضعیفه، اینا به خاطر همینی که قلوب رو حساب میشه، ولیکن در مقابل اونایی که از نظر رجالی تضعیف کرده یا توثیق کرده اونا درسته ها. یعنی این ابن قذائری شخصیت بزرگی هستش، این هم خود همین ابن قذائری اینجور نیست که بگیم که، ولیکن دو جور توثیق و تضعیف داره. یه جور اینی که از متن میگه، حالا روایت هر چی میخواد باشه، سند هر چی میخواد خوب باشه، ولی اگر متن قلوب آمیز بود من قبولش نمی کنم، این ضعیفه. راجو کردین اینایی که از طریق متن نقد کرده، جرح کرده به قول رجالیون، این جرحاشو قبول نمی کنیم. ولی نظر اطلاع جویری اینه که جرحایی که بر اساس هم که از متن شناسی هست ایشون معتبر نیست، اما در بیان طبقات رواد، کنیه، القاب، نسب و امثال امور ایشون میفهمند خیلی دقیق بوده و حرفاش مقبوله. اینا که قضائری در این قسمت، چون حتی میشون میگه بر افرادی چون نجاشی تقدم داره، یعنی ابن قضائری از اون هم حرفاش در اون فن تخصصی خودش اینجا مقدم هستش. حالا این که معروف در بین رجالیون یا فقها میگن آقای ابن قضائری جراحه، یعنی جراحه یعنی چی؟ نه جراحه یعنی زیاد جرح میکنه، خیلی اشکال میکنه. این علتش ایشون میگه اینه، به خاطر ایشون دو تا کتاب داشته آقای قضائری، میگه آقای جزایری، آقای قضایی، ابن قضایری دو تا کتاب داشتیم، یک کتاب از ضعفا داشتیم، یک کتاب از ثقات داشتیم. کتاب از ضعفایش مونده ولی کتاب از ثقاتش گم شده، مثل مندیت العلم مرحوم صدو که از بین رفته و هیچ آثاری ازش نیست، مثل کتاب حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام که چه بسا از منابع شیخ رضی بوده، اینها از بین رفته، کتاب یوم لیله، کتاب خطب امیرالمومنین از بین رفته، اینم کتاب ثقاتش از بین رفته. خدمتتون از حتی خیلی از کتاب‌های کلینی در تا 400 سال پیش معلوم شده بوده ولی کن از بین رفته. مرحوم مجلسی متاسفانه کتابخونه‌اش از بین رفته، یعنی اون کتابایی که دست مجلسی بوده چند سال پیش مجلسی، حتی کتابای اونها، خیلی از کتابایی که دست ایشون بوده الان دست ما نیستش، یعنی چون کتابخونه شخصی بوده بعد تقسیم شده و بله خدمتتون عرض کنم دیگه دست کسی هر چی شده خدا میدونه دیگه تیکه تیکه شده و هر چیزی همه باش برده. حالا کتاب ثقات مرحوم ابن قضایی در دست نیست، در اونجا کتاب بنای در جرح یه دی رو جرح کرده که دیگران جرح نکردن، در کتاب ثقات ادهی رو توصیح کرده که دیگران جرح کردن، ولی چون کتاب ثقاتش نیست، اینی که ایشون فقط به جراح آقای ابن قضایری مشهور شده، بنابراین نسبت بین جرح و تعدیل آقای قضایری رو میفرمایند که این نسبت منوجه، خصوص منوجه، نمیتونیم بگیم که ایشون جراح مطلق بوده، ولی خب کتابش در دست نیست. حالا ادامه بحث انشاءالله دیگه همون بحث حج انشاءالله در جلسه بعد خدمتتون هست.